همیشه درباره اسپانیا شنیده بودم. شنیده بودم که یه زمانی اسپانیا بوده که امپراتوری بزرگی رو راه انداخته و نصف دنیا رو مال خودش کرده. البته حالا نه دقیقا نصف دنیا، ولی شنیده بودم که ابرقدرتی بوده واسه خودش. شنیده بودم که کشورهای آمریکای لاتین اسپانیولی و پرتغالی صحبت میکنن، اما دقیقا نمیدونستم که از کی و چطور این اتفاق افتاده بود. اسپانیایی که مسلمون‌ها تلاش کرده بودن تا از اون منطقه وارد اروپا بشن و اروپا رو هم تسخیر کنن که نتونستن این کار انجام بدن، اما در عوض سالها به خود اسپانیا حکومت کردن و به خاطر سالها تسلط مسلمون‌ها بر این منطقه، آثار زیاد اسلامی رو هم توی این کشور میتونیم پیدا کنیم. تمام این شنیده‌ها باعث شد تا بالاخره بریم سر وقت تاریخ اسپانیا و ببینیم که چی شد که اسپانیا به این حال و روز افتاد و اون دوران اقتدار و امپراتوری که داشت کجا رفت. قراره در دو تا ویدئوی نسبتاً کامل و طولانی تاریخ پر از فراز و نشیب این کشور سلطنتی رو با هم مرور کنیم. پس خودتون رو برای این ویدئو و ویدئوهای بعدی آماده کنید. اما اگه حوصله تماشای ویدئوهای طولانی رو ندارید، میتونید اون رو به صورت صوتی هم از طریق کانال تلگرام و هم از طریق وبسایت و هم از طریق پادکست دروازه تاریخ به صورت صوتی هم گوش بدید. برای اینکه وارد تاریخ اسپانیا بشیم، اول باید جغرافیای اون رو بشناسیم و بدونیم که کجا قرار گرفته. همونطور که در نقشه میبینید، اسپانیا در جنوب غربی اروپاست و امروزه با کشورهای پرتغال، فرانسه، آندورا، جبل و طارق بریتانیا و مراکش یا همون مغرب همسایه است. یعنی عملا راه اتصال قاره آفریقا با قاره اروپا همین اسپانیا و مراکش هستند. اتصالی که از طریق تنگه جبل و طارق به وجود میاد. یعنی این مسیر باریک که توی نقشه میبینید میشه تنگه جبل الطارق که یکی از نقاط استراتژیک دنیاست. چون میبینید تنگه باریکیه که دریای مدیترانه رو به اقیانوس اطلس متصل میکنه. به خاطر همین اهمیت و استراتژیک بودنش هم بریتانیا حاضر نیست اونجا رو از دست بده و از سال 1713 میلادی اونجا رو بخشی از بریتانیا میدونه. بگذاریم، تا قبل از حفر کانال سوئز در سال 1869 تنها راه اتصال دریای مدیترانه به آبهای آزاد همین تنگه بود که کنترل اون هم اوایل دست اسپانیا و بعد بریتانیا بود. دریای مدیترانه هم که میدونید خیلی از کشورهای اروپایی و آفریقایی اونجا بندر دارن و کشتیرانی انجام میدن و گفتیم تنها راه ارتباطی با آبهای آزاد همین تنگه جبل الطارق بود، البته تا پیش از حفر کانال سوئز. یعنی اسپانیا هر وقت اراده میکرد میتونست اجازه رفت آمد و تجارت به بقیه کشورهای حوزه دریای مدیترانه رو نده و از اونجایی که خودش هم کنار دریاهای آزاد بود و اهمیت پیدا کردن سرزمینهای جدید رو زودتر از بقیه فهمیده بود، تونست زودتر از بقیه به سرزمینهای جدید سرک بکشه و سودی زیادی رو به دست بیاره و قدرتمندتر از بقیه بشه. اما یکم دیگه به نقشه و جغرافیای این کشور دقت کنید. کشور اسپانیای امروزی بخش بزرگی از یک شبه جزیره است. شبه جزیره‌ای که از سه طرف به آب متصله و فقط از سمت شمال شرق از طریق خشکی با فرانسه هم مرزه. اسم این شبه جزیره‌ای که گفتیم اسپانیا بخش اعظم اونو تشکیل داده، شبه جزیره ایبریه. شبه جزیره‌ای که خط مرزی اون با بقیه اروپا رو کوههای پیرنه تشکیل میدن که یه خط دفاعی طبیعی هم برای اسپانیا محسوب میشن. از پیرنه تا تنگه جبل الطارق در جنوب شبه جزیره ایبری هم کلی کوه و پستی بلندیایی هست که عملا راه نفوذ به این سرزمین رو از طریق زمین بسته. یعنی به جز راه دریا و هوا تنها معدود معبرهای زمینی وجود دارن که بشه از طریق زمین به این سرزمین ها نفوذ کرد. اما همینجا روی نقشه دقت کنید که کوههای پیرنه هم غیر قابل نفوذ نیستن و از دو طرف باریکتر و کم ارتفاعتر میشن و از همین مناطق مسیرهایی برای ورود به شبه جزیره میشه پیدا کرد. یعنی از همین مسیرها بوده که مهاجرین و لشکرکشیهای نظامی صورت گرفتن که در ادامه بهشون خواهیم رسید. خب به نظرم بهتره جغرافیای اسپانیا رو همینجا تموم کنیم و دیگه کم کم وارد تاریخ این کشور بشیم. سرزمین اسپانیا و شبه جزیره ایبری از خیلی قدیم مسکونی بود. آثار زیادی از دوران عصر حجر کشف شده، اما شاید معروفترین اونها نقاشی های غار آلتامیرا باشن. آثاری که مربوط به دوره پارینه سنگی، یعنی یه چیزی حدود 15 هزار سال پیش از میلاد مسیحه. البته این عدد 15,000 سالی که گفتیم در منبع اصلی ما یعنی کتاب تاریخ اسپانیا دقیقاً این عدد نیامده، اما در بقیه متن‌هایی که خوندیم تقریباً به همین حوالی اشاره می‌کردن و ما هم همین حدود رو اعلام کردیم. اینکه نژاد اصلی حقیقی ساکنین این شبه جزیره کیا بودن که این آثار رو به جا گذاشتن، باستان شناسا هنوز نتونستن با قطعیت به یک قوم یا یک نژاد برسن. اما باید این اصل رو هم قبول کنیم که ساکنین فعلی بازمانده های همون اقوام باستانی هستن که کم و بیش با توایف و قبایل مهاجم که توی دوره های مختلف به این سرزمین اومدن اختلاط نژادی پیدا کردن. اولین قومی که به این منطقه اومدن قوم ایبر بودن که در شمال آفریقا ساکن بودن و از جنوب به خاک اسپانیا وارد شدن. ایبرها نه تنها در شبه جزیره ایبری بلکه به جنوب فرانسه و تا شمال ایتالیا هم پیشروی میکنن و اونجا هم ساکن میشن. بعدها قوم تارتس از شمال آفریقا کوچ میکنه و از تنگه جبل طارق میگذره و وارد شبه جزیره ایبری میشن و فقط در منطقه جنوبی شبه جزیره ساکن میشن. اما قوم سلت برعکس از مرزهای شمالی وارد این منطقه شدن. فکر نکنم که نیاز باشه بگم که این اقوام در دورهای مختلفی وارد این سرزمین‌ها شدن و ورود اونها دقیقا همزمان نبوده. ولی خب حضور این اقوام و زندگی اونها کنار هم باعث اختلاط نژادی شده و مردم امروزی اسپانیا هم تلفیقی از همین نژادها هستند. گرچه وقتی جلوتر بریم میبینیم که اقوام دیگه‌ای هم به این منطقه مهاجرت کردن و آثار این اختلاط نژادی در اسپانیا کاملا مشهوده. فقط حواستون باشه که ما این تاریخی که الان داریم میگیم مربوط به هزاره قبل از میلاده، یعنی مربوط به زمانی که هنوز رومی ها هم وارد منطقه نشدن. چون نمیخوایم زیاد توی این دوره هم بمونیم یه خلاصه کوچیکی میگم و خیلی سریع از این دوران میگذریم. اوایل فینیقی ها با اهالی اسپانیا رفت و آمد داشتن و آثار زیادی از اونها در سواحل اسپانیا کشف میشه. بعد از فینیقی ها یونانی ها در دوره اقتدارشون با اسپانیا در ارتباط بودن و بعد از اونها هم تمدن کارتاژ در سواحل اسپانیا حضور پیدا کردن و بخشای از این سرزمین ها رو هم به تصرف خودشون درآوردن. تمدن کارتاژ که مرکز اون در تونس امروزی در سده های دوم و سوم پیش از میلاد و هم دوره جمهوری روم بود. همیشه هم بین روم و کارتاژ درگیری های وجود داشت که در نهایت سه تا جنگ معروف بین روم و تمدن کارتاژ رخ میده که به جنگ های کارتاژ یا پونیک معروف میشن. در نهایت این جنگ ها تمام سرزمین های کارتاژ به رومی ها میرسه و با پیروزی رومی ها در نبرد دوم پونیک سرزمین اسپانیا هم به دست رومی ها میفته. این اتفاقات هم تقریبا 200 سال قبل از میلاد مسیح میفتن و از این تاریخ به بعد دیگه اسپانیا عملا وارد کشورهای اروپایی شد و به عبارتی تاریخ اسپانیا از همین دوران شروع میشه. با تسلط روم بر اسپانیا یا همون شبه جزیره ایبری فرهنگ و تمدن روم وارد این منطقه میشه. دیگه کم کم اسپانیا اونقدر به روم نزدیک شده بود که تبدیل به یکی از مراکز مهم امپراتوری روم میشه و یک نوع تمدن رومی و اسپانیایی در این مناطق شکل میگیره. بعدها هم که مسیحیت وارد امپراتوری روم میشه از طریق همین امپراتوری وارد اسپانیا میشه. در طی سالها تسلط رومی ها اسپانیا منطقه مهمی برای روم بوده، اما کم کم با ضعیفتر شدن رومی ها اسپانیا محل هجوم قبایل مختلف جرمن قرار میگیره. وقتی امپراتوری روم ضعیف میشه تعدادی از قبایل جرمن از این ضعف استفاده میکنن و در سال 409 میلادی از کوههای پیرنه عبور میکنن و به قتل و غارت در شبه جزیره ایبری مشغول میشن. وندال‌ها، سوئبی‌ها و آلن‌ها سه تا از قوم‌هایی بودن که به مناطق جنوبی کوههای پیرنه سرازیر میشن و هر کدوم در مناطقی قرار میگیرن. با ورود این قبایل همیشه بین اونها و مردم محلی و امپراتوری روم جنگ و خونریزی‌هایی به وجود میاد، ولی طوری نبود که یک قبیله کاملاً بر دیگری پیروز بشه و خودشو حاکم بر منطقه بدونه. اما در همون دوران مهمتر از این قبایل یا بهتر بگم قویتر از این قبیله هایی که گفتیم ویزیگوت ها بودن که اونها در جنوب سرزمین گل یا فرانسه امروزی ساکن میشن و اونجا حکومت خودشون رو شکل میدن. هر از گاهی هم با رومی ها و گاهی هم با بقیه قبایل که اسماشون رو آوردیم وارد شبه جزیره ایبری شده بودن، یعنی همون قبایل میجنگن و معمولا هم پیروز میشن. ولی حواستون باشه این حوادثی که داریم میگیم هم مربوط به اواخر امپراتوری رومه. به عبارتی بین سالهای 400 تا 476 میلادی که بساط امپراتوری روم بالاخره برچیده میشه. اسپانیا شاهد آشفتگی و درگیری و جنگ‌های فراوان بین اقوام مهاجم و اسپانیایی‌ها و رومی‌ها میشه، تا اینکه بالاخره ویزیگوت‌ها هم که گفتیم اونها هم یکی از اقوام جرمن بودن و نسبت به رومی‌ها بدوی محسوب می‌شدن، تونستن علاوه بر جنوب سرزمین گل به شبه جزیره ایبری هم مسلط بشن. یعنی بعد از اون تاریخ اسپانیا وارد مرحله فرمانروایی ویزیگوت‌ها میشه. حالا قبل از اینکه دوران ویزیگوت‌ها رو بررسی کنیم، یه نکته واسم خیلی جالب بود. اون موقع زبان‌های مهم دنیا یونانی و رومی بودن و مورخ‌ها به این زبان‌ها مطالب رو می‌نوشتن و به هر کسی که به این زبان‌ها آشناییت نداشت یا به عبارتی رومی و یونانی نبود، بربر گفته می‌شد. پس به این قوم جرمن که به این مناطق هم حمله کرده بودن هم بربر می‌گفتن. اما دیدیم که خود همین بربرها هم اقوام مختلفی بودن و با خودشون هم درگیری‌های زیادی داشتن و این قضیه بربرها میشه یه جورایی مثل این که همین الان ما به هر کی که ایرانی نباشه میگیم خارجی. بگذاریم. در ادامه درباره ویزیگوت‌ها بیشتر میگیم، اما یک نکته کوچیک در مورد وندال‌ها هم بگم و این دوره هجوم قبایل رو دیگه تموم کنیم. وندال‌ها گفتیم یک قبیله جرمنی بودن که قبل از ویزیگوت‌ها از کوههای پیرنه میگذرن و به سمت جنوب میان. یک گروه از اونها حتی از تنگه جبل طارق هم میگذرن و به شمال آفریقا میرن و سالها هم همونجا میمونن. اما نکته جالب واسه من این بود که احتمالا اسم اندلس رو شنیدید، اسمی که گاهی به اسپانیای دوره اسلامی هم گفته میشه. بعضی از منابع میگن که این کلمه اندلس از کلمه واندلیشیا به معنی سرزمین وندال ها گرفته شده و این واسه هم جالب بود که اسم این قومی که خودش اونجا مهاجم بوده روی این سرزمین یا حداقل بخشی از این سرزمین مونده. نکته جالب قضیه اینجاست که اعراب به اسپانیا اندلس میگفتن و در ادامه میبینیم که اعراب هم از شمال آفریقا وارد اسپانیا میشن و قبل از اینکه به اسپانیا برسن از وندال ها و سرزمین اونها شنیدن و به خاطر همین اونجا را اندلس میگن. پس تا حالا فهمیدیم چرا به اسپانیا هم ایبری و هم اندلس میگن. ولی اصلا چرا بهش اسپانیا میگن؟ یعنی خود اسم اسپانیا و کلمه اسپانیا از کجا اومده؟ همینجا بگم که قرار نیست ما به این سوال اینجا جواب بدیم، پس اگه میدونید که جواب این سوال چیه به بقیه هم بگید، وگرنه تا قسمت بعد صبر کنید. ویزیگوت ها بعد از فروپاشی روم اومدن و مناطق تحت سلطه خودشون رو یک کشور و یک قلمرو واحد و متحد ساختن. اما در واقع اگه بخوایم دوره فرمانروایی ویزیگوت ها و تاریخ اسپانیا رو بهتر درک کنیم، باید کمی درباره مذهب ملل اروپایی بیشتر بدونیم. بعد از فروپاشی امپراتوری روم، دو دستگی مذهبی بین مردم در شبه جزیره ایبری شکل میگیره. یک طرف پیروان کاتولیک و از طرف دیگه پیروان آریانیسم بودن. هر دو هم از شاخه های مسیحیت بودن، اما اختلافاتی با هم داشتن. ما چون قبلا درباره شاخه های مسیحیت صحبت کردیم، اینجا وارد جزئیات نمیشیم، پس فرض میکنیم که شما اون ویدئو رو دیدید و اطلاعات مقدمات رو درباره این شاخه، درباره این مذهب و درباره دین مسیحیت دارید. اما باید کمی درباره آریانیسم صحبت کنیم که برای خود ما هم تازگی داشت و اطلاعات کمی از اون داشتیم. فلسفه آریانیسم میگه که عیسی خدا یا پسر خدا نیست، بلکه یک بشر مثل بقیه افراد و اصلی که برخلاف باورهای بقیه مسیحیانه، یعنی بقیه مسیحیان این اصل رو باور ندارن. این فلسفه که توسط آریوس کشیشی از اسکندریه رواج پیدا میکنه، مبانی مسیحیت رو ساده تر و به قول نویسنده کتاب تاریخ اسپانیا عوام پسندانه تر میکنه. پس مروجان این مذهب تونستن اقوام بت‌پرست جرمن رو متقاعد کنن، به طوری که یک بار بت‌پرستی رو کنار بذارن و شخصیت برجسته حضرت عیسی رو به عنوان یک نفر انسان ممتاز مورد پرستش قرار بدن. برعکس اهالی لاتین نژاد شبه جزیره ایبری و سرزمین‌های گل که روشنفکر و یه جورای متمدن‌تر بودن، از پیروی مکتب عامیانه آریانیسم خودداری کردند و اینجوری این شکاف مذهبی باعث به وجود آمدن اختلافات و مبارزات تاریخی اون دوران شد. اریک و آلاریک از پادشاهان ویزیگوت آریان مسلک متعصب بودند و سختگیری‌های مذهبی رو هم برای مردم داشتند که واسه نارضایتی و خونریزی‌های زیادی شده بود. حتی در نبردی که ویزیگوت‌ها با فرانک‌ها و پادشاهان سرزمین گل داشتند، اهالی جنوب گل که اون موقع جزء قلمرو ویزیگوت‌ها بود، به خاطر بحث مذهب و سختگیری‌های ویزیگوت‌ها طرفدار فرانک‌ها بودند و به اونها کمک می‌کردند و در نتیجه ویزیگوت ها در اون جنگ ها شکست میخورن و بعد از این شکست، یعنی در سال 507 میلادی، ویزیگوت ها کاملا به داخل اسپانیا رونده میشن و پایتخت خودشون رو هم از شهر تولوز در فرانسه امروزی به داخل شبه جزیره ایبری منتقل میکنن. طی سالها همچنان درگیری هایی هم بین سرزمین گل و پادشاهی ویزیگوت ها رخ میداد، اما مهمتر از اون دو دستگی مذهبی بود که همچنان در دل خود این پادشاهی وجود داشت. بارها در طول تاریخ هم دیدیم و احتمالاً در ادامه حیات انسان هم بارهای دیگر خواهیم دید، وقتی حکومتی سختگیری های مذهبی پیش میاره و بر بقیه مذاهب و احزاب سختگیری میکنه، چه حوادث و کشتار و جنگ های پیش میاد. حتی 1500 سال پیش هم این قانون وجود داشته و نصف بیشتر جنگ های ویزیگوت ها سر همین مذهب بود. خلاصه تا سال 586 میلادی پادشاهان مسلک آریان داشتن یا به عبارتی آریانیسم بودن. اما در اون سال پادشاهی به اسم دکارت روی کار میاد که مذهب رو از آریان به کاتولیک تغییر میده و این قصه خودش درگیری‌هایی رو هم به وجود میاره و تقریبا تا پایان دوره ویزیگوت‌ها این درگیری‌های مذهبی هنوز وجود داشت. اما چیزی که دوران پادشاهی ویزیگوت‌ها رو در اسپانیا برای من خیلی خاص و جذاب می‌کنه، نه جنگ‌های مذهبی اوناست و نه قدرتشون در سرکوب کردن بقیه اقوام. نکته جذاب اینه که بین اونها مقام سلطنت به وسیله رأی‌گیری به یه شخص می‌رسید و با رأی‌گیری بود که یه پادشاه مشخص میشد. اما توی این رأی‌گیری فقط یه طبقه خاصی از اعیان و اشراف و نجیبان حق رأی داشتن و پادشاه هم باید یه سری ویژگی‌های برجسته نژادی میبود و حداقل باید دارای خون پاک جرمن میبود. به هر حال با این شرایط تاج سلطنت از محیط محدودی خارج نمیشد و گاهی البته پادشاهان سعی میکردن که به سلطنت جنبه خانوادگی و موروثی بدن، اما با مخالفت بقیه این اتفاق رخ نمیداد و به خاطر رقابتی که به وجود می اومد، شورش و جنایت و کشتار و توطئه رواج پیدا میکرد. در نتیجه این مسائل خیلی از پادشاهان ویزیگوت به مرگ غیر طبیعی مردن، به عبارتی به دست رقیبان و مدعیان تاج و تخت کشته میشدن. جالبه، وارثان یا قاصبان تاج و تخت همیشه سعی میکردن که در سازمانهای دینی هم برای خودشون تکیه‌گاهی داشته باشن و با تشکیل مجامع عمومی روحانیون به سلطنت خودشون جنبه رسمی و قانونی میدادن. طبق قطعنامه این مجمع هم هر کس که به جان پادشاه سوء قصد میکرد شامل مجازات اعدام میشد. اما اگه کسی پیدا میشد که از مجازات نمیترسید و برای تاج و تخت اقدام میکرد و در پایان هم موفق میشد، اون وقت همین قطعنامه که باید اونو محکوم میکرد این بار به نفع اون صادر میشد و مسئولیت اون شخص یا به عبارتی پادشاه جدید رو در برابر خطرات احتمالی تأمین میکرد. خلاصه دوران ویزیگوت ها به همین منوال گذشت و در حالی که اسپانیا تحت فرمان روای ویزیگوت ها در اثر اختلافات بین کاتولیک ها و آریان ها و یهودیان ضعیف شده بود، اسلام و عرب در شمال آفریقا پیشروی می‌کردند. عرب با سرعت بسیار زیادی کارتاژ رو هم گرفتن و به کارتاژ رسیده بودند. کارتاژ هم که گفتیم یکی از شهرهای مهم اون دوران در تونس امروزی قرار داره. اواخر قرن هفتم میلادی بود که اعراب با سرعت بسیار زیاد شمال آفریقا رو گرفتن و شهر به شهر و منطقه به منطقه جلو اومدن تا اینکه به مراکش رسیدن. یعنی حالا دیگه فقط یک تنگه و یک آبراهی 14 کیلومتری بین مسلمون ها و اسپانیا فاصله. در سال 711 میلادی مسلمون ها مراکش رو گرفته بودن و قصد داشتن به اون سمت تنگه هم یه نگاهی بندازن. اول یه گروه 7000 نفری به رهبری طارق ابن زیاد برای کسب اطلاعات به اون طرف آبها یا اون طرف تنگه بین مراکش و اسپانیا میفرستن. این گروه از تنگه عبور میکنن و به یک منطقه صخره‌ای پا میذارن که به یاد طارق رهبر گروه 7000 نفری اسم این منطقه رو جبل الطارق یا کوههای طارق میذارن که بعدها این تنگه هم به نام تنگه جبل الطارق شهرت پیدا میکنه. خلاصه طارق و لشکریانش بدون هیچ گونه مقاومت و درگیری سخت جلو میرن و هرچی جلوتر میرن میبینن کسی نیست که بخواد جلوی اونا را بگیره. اون موقع رودریک پادشاه ویزیگوت ها درگیر سرکوب شورش ها در ایالات شمالی بود و وقتی میشنوه مسلمون ها از جنوب حمله کردن با عجله یک گروهی رو برای دفاع جمع میکنه که اونها هم در نهایت شکست میخورن. عرب شهر به شهر و بدون مقاومت جلو میرن تا به پایتخت یعنی تولدو میرسن و بدون مقاومت وارد این شهر هم میشن. بعد از پیشروی سریع سال بعد یک سپاه جدید از مراکش وارد اسپانیا میشه و پیروزی ها رو تثبیت میکنه و در نهایت آخرین سپاه رودریک پادشاه ویزیگوت ها رو هم شکست میده و اینجوری بساط پادشاهی ویزیگوت ها برای همیشه برچیده میشه و اعراب و مسلمان ها هم در اسپانیا پابرجا میمونن و اونجا مسلط میشن. اسپانیایی که تا پیش از اون مسیحیت اونجا رواج داشت حالا یک دین جدید بهش راه پیدا کرده بود و میخواست اونجا بمونه. اعراب به این اسپانیا یعنی اسپانیایی که توسط مسلمان ها فتح میشه از این به بعد اندلس میگن و این کلمه یعنی اندلس بیشتر رواج پیدا میکنه. البته بیشتر در زبان عربی رواج پیدا میکنه. در واقع وقتی تاریخ اسپانیا رو میخونیم باید مفهوم یک کلمه دیگر رو هم بدونیم. کلمه که بعدها رواج پیدا میکنه یعنی کلمه مورها یا موروها. این کلمه به مسلمانان اسپانیا گفته میشد که نژادی عربی، اسپانیایی و بربری داشتن. البته اگه خاطرتون باشه بربرها رو گفتیم به طور کامل به غیر یونانی ها و غیر رومی ها میگفتن، اما اینجا بیشتر منظور یک قوم از مردم شمال آفریقاست که بهشون بربر میگن. دوره اسلام اسپانیا پر از حوادث و اتفاقاییه که اگه بخوایم وارد جزئیات بشیم بیرون اومدن از اون کار راحتی نخواهد بود. پس تلاش میکنیم تا کلیات حیاتی رو بگیم و به طوری که چیزی از تاریخ اسپانیا رو هم از دست ندیم. وقتی مسلمون ها تقریباً شبه جزیره ایبری رو تسخیر میکنن هوس میکنن که تا از کوههای پیرنه هم عبور کنن و کاملاً وارد اروپا بشن. همین کار رو هم میکنن و تا قلب فرانسه هم پیش میرن، اما در نهایت در سال 732 میلادی در منطقه بین شهر پوتیه و شهر تور از نیروهای پادشاهی فرانسه شکست میخورن و دیگه نمیتونن در اروپا پیشروی کنن. این اتفاقات در کمتر از 20 سال داشت رخ میداد، یعنی بعد از فتح اسپانیا و سقوط ویزیگوت ها در سال 712 میلادی مسلمان های قدرتمند طی 20 سال تا دل فرانسه هم جلو رفتن و این سرعت نه تنها برای فرانسوی ها بلکه ترس رو به جون کل اروپایی انداخته بود. البته در این 20 سالی که گفتیم و از روش به سرعت رد شدیم اتفاقات زیاد دیگه هم افتاده و مسلمون ها بین خودشون هم درگیری ها و جنگ های داخلی داشتن و البته یکی از دلایل شکست از پادشاهی فرانکا رو هم همین اختلافات داخلی مسلمون ها دونست. در واقع در اون سالها درگیری هایی برای خلافت بین بنی عباس و بنی امیه به وجود اومده بود. درباره این بنی عباس و بنی امیه احتمالاً در کتاب‌های تاریخ و کتاب‌های دینی زیاد خونیم، ولی جا داره که یک بار به طور کامل بهشون بپردازیم. پس فعلاً ازشون می‌گذریم و در همون حد کتاب‌های مدارس هم بشناسیمشون واسمون فعلاً کافیه. خلاصه این کشورگشایی‌ها و شکل‌گیری امپراتوری اعراب توسط بنی امیه رخ داده بود و این امویان بودن که مرزهای خلافت اسلامی رو تا اروپا هم کشونده بودن. یعنی در سال 712 که مسلمون ها به اسپانیا رسیدن تقریبا 80 سال از رحلت پیامبر گذشته، 50 سال از وفات حضرت علی میگذره، 20 سال از وفات معاویه میگذره و تقریبا میشه دوره امام محمد باقر، پنجمین امام شیعیان. اما یادتونه که درباره جنگ های مذهبی و دو دستگی مذهبی چی گفتیم؟ این اتفاق برای مسلمان ها هم میفته و اختلاف نظرها و جنگ های داخلی بر سر قدرت بالاخره باعث شد تا بنی عباس در نهایت امویان رو شکست بدن و خلافت رو در دست بگیرن. با از بین رفتن امویان بنی عباس فرستاده ها و لشکریانی رو برای سرتاسر امپراتوری اعراب فرستادن که بگن الان دیگه خلافت دست بنی عباسه و مناطق تصرف شده الان باید تابع بنی عباس باشن. تقریبا تمام قلمرو امویان رو مطیع خودشون میکنن به جز اندلس یا شبه جزیره ایبری. یعنی اگه به نقشه قلمروی بنی امیه و قلمروی بنی عباس نگاه کنید و این دو تا نقشه رو با هم مقایسه کنید، میبینید که بنی عباس هیچ وقت نتونستن به مراکش و اسپانیا و اندلس برسن، چون فرستاده های امویان در اسپانیا در مقابل فرستاده های عباس جان مقاومت میکنن و حکومت خودشون بر اسپانیا رو حفظ میکنن. اونا خودشون رو ادامه دهنده و میراثدار امویان میدونن و مستقل از بغداد عمل میکردن. حاکمان امویان در اسپانیا یک حکومت به نام امارت قرطبه شکل میدن که مرکز اون هم شهر قرطبه در اسپانیا است. البته امیدوارم تلفظش رو درست گفته باشم. البته این قرطبه هم که میگیم همون کوردوبا است، پایتخت مسلمانان در اسپانیا. پس امارت کوردوبا، امارت قرطبه و امارت اندلس همگی اشاره به حکومت اسلامی اسپانیا داره که خودشونو جانشین امویان میدونستن. این حکومت سالها در اسپانیا روی کار بوده، گاهی قدرتمند بود و گاهی ضعیف میشد و در مقابل شورش حکومت‌های مسیحی آسیب میدید. اما با این حال فرمان روای اونها همیشه خودشون رو امیر خطاب میکردن و کاری به خلافت نداشتن، یعنی خودشون رو خلیفه مسلمین یا امیرالمؤمنین نمیدونستن، تا اینکه عبدالرحمن ناصر یا عبدالرحمن سوم به خاطر ضعف بنی عباس خودش و حکومتش رو توانمندتر و لایقتر از دولت متزلزل عباسی برای داشتن جایگاه خلافت اسلامی میبینه. پس در سال 929 میلادی خودش رو امیرالمؤمنین و حکومتش رو خلافت مسلمین دونست و عصر امارت اموی اندلس تموم میشه و از اون تاریخ به بعد عصر خلافت اموی اندلس یا همون خلافت کوردوبا شروع شد. یعنی از سال 712 که اسپانیا به دست مسلمان‌ها افتاد تا 929 که خلافت کوردوبا یا پادشاهی اسلامی در چپه جزیره ایبری روی کار اومد رو جلو اومدیم. اما در تمام این سالها هم هنوز شورش‌هایی در گوش و کنار اندلس صورت می‌گرفت، شورش‌هایی برای بازپسگیری اسپانیا از مسلمان‌ها توسط مسیحیان. هرچند این شورش‌ها زیاد موفق نبودند، اما نشون می‌دادند که هنوز مقاومت وجود داره و هنوز مردم اسپانیا و مسیحیان نتونسته بودند خودشونو با دین و آیین جدید کاملاً وفق بدن. مثل ایران بعد از اعراب که گهگاهی از گوشه و کنار شورش‌هایی به علیه اعراب به وجود می‌اومد و یه جورای تاریخ اونها رو خودمون می‌دونیم. اما از اونجایی که فاصله اسپانیا تا مرکز خلافت یعنی بغداد زیاد بود و حاکمان اموی اندلس خودشونو از بقیه مسلمان‌ها جدا کرده بودند، شورش‌های مسیحی‌ها بیشتر و مؤثرتر بود. اختلاف و کشمکش مسلمان‌ها بر سر جانشینی هم این فرصت رو برای شورش و مقابله برای مسیحیان فراهم می‌کرد. تا قرن دهم میلادی همچنان مسلمانان دست بالا رو داشتن، اما کم کم پادشاهی‌های مسیحی شمال اسپانیا قدرت بیشتری گرفتن. خلافت کوردوبا هم اوایل قرن 11 از هم پاشید و قلمروی اون تبدیل به امیرنشین‌های طایفه‌ای کوچک توی اسپانیا شد. یعنی با افزایش درگیری‌های داخلی و متلاشی شدن حکومت مرکزی، فشار دولت‌های مسیحی اطراف بر مسلمان‌ها زیاد میشه و قلمروی خلافت هم تجزیه میشه و دوران ملوک و طوایفی مسلمان‌ها در اسپانیا شروع میشه. دولت‌های مسیحی هم شهر به شهر پیشروی می‌کنن و شهرها رو از دست مسلمان‌ها می‌گیرن. بالاخره شهر کوردوبا هم سقوط می‌کنه و مسلمان‌ها تقریباً به جنوب اسپانیا رونده میشن. اونا در سال 1237 میلادی در جنوب اسپانیا امیرنشین قرناطه یا امارت گرانادا رو تأسیس میکنن که آخرین سنگر مسلمان‌ها در شبه جزیره ایبری محسوب میشه. اما با این حال اونقدر قدرت داشته که بتونه در مقابل دولت‌های مسیحی بیش از 250 سال مقاومت کنه. در نهایت کشورهای مسیحی شبه جزیره ایبری میبینن تنها راه غلبه بر مسلمان‌ها متحد شدنه و میبینن که بجز اتحاد نمیتونن بر امارت گرانادا پیروز بشن. پس اختلافاتشون رو کنار میذارن و متحد میشن و در نهایت هم در سال 1492 میلادی آخرین سنگر نظامی مسلمان‌ها در گرانادا سقوط میکنه و دوران حکومت مسلمانان در شبه جزیره ایبری به پایان میرسه. درسته خواستیم زیاد وارد جزئیات نشیم، اما بهتر حداقل اسم کشورهای مسیحی شبه جزیره ایبری رو هم بدونیم. همون کشورهایی که متحد شدن و یه جورایی پایه‌گذار اسپانیای نوین بعد از اسلام میشن: لئون، کاستیل، آراگون، ناوارا، گالیسی، کاتالون و پرتغال کشورهای شبه جزیره ایبری بودن که علارغم درگیری و اختلافاتی که با هم داشتن، هر کدوم جدا جدا هم با دشمن واحدشون یعنی مورها یا همون مسلمان‌ها هم درگیر بودن. در واقع در قرن‌های 13 و 14 شبه جزیره ایبری به کشورهای کوچیکی تقسیم شده بود که از قرن 15 هم به بعد تقریبا مسیر وحدت رو طی کردن. اما این وسط پرتغال تا به امروز هم مستقل مونده و تاریخ کاملا جداگونه ای داره، ولی بقیه کشورها یا با هم متحد شدن و یا به تصرف دیگران در اومدن که بهشون در آینده اشاره میکنیم. در تاریخ اسپانیا یه زن و شوهر هستن که تقریبا همه اونا رو میشناسن و اونا رو پایه‌گذار اسپانیای واحد میدونن. فرناندوی دوم پادشاه آراگون و ایزابلای یکم ملکه کاستیا و لئون در سال 1469 به منظور اتحاد دوتا پادشاهی با هم ازدواج میکنن. اونا کسانی بودن که با دنبال اتحاد اسپانیا بودن و این مسئله با فتح پادشاهی مسلمان نشین گرانادا در سال 1492 به دست میاد بالاخره. اینجوری عملا فرناندو و ایزابلا اولین فرمان روایان اسپانیا محسوب میشن که اسپانیای جدید رو پایه‌گذاری کردن. اونا کارهای زیادی برای اسپانیا و مذهب کاتولیک میکنن و نقش مهمی رو هم در تاریخ اسپانیا بازی میکنن. اونا دادگاه‌های تفتیش عقاید اسپانیایی رو راه میندازن که هدفش مراقبت از کلیسای کاتولیک بود و هر کسی که کاتولیک نبوده رو یا مجبور میکردن که کاتولیک بشه و یا تبعید بشه و اونجا رو ترک کنه. به خاطر همین فعالیت‌ها به ایزابل و فرناندو فرمان روایان کاتولیک هم میگفتن. فرمان روایانی که هم اسپانیا رو زنده کردن و هم مذهب کاتولیک رو به شدت حمایت کردن. یعنی هم اسپانیا و هم کاتولیک مدیون این دو نفرن. اما هنوز داستان تاریخ اسپانیا پر از فراز و نشیبه. تازه از اینجا به بعد که اسپانیا قرار تبدیل بشه به یک امپراتوری. امپراتوری که نصف جهان رو گفتیم میگیره. و قسمت بعد به طور کامل درباره این امپراتوری میخوایم صحبت کنیم، اما حالا میخوام یک مرور کوتاهی به وضعیت بقیه دنیا هم داشته باشیم و ببینیم بین سالهای 700 تا 1500 میلادی، یعنی زمان حضور مسلمان‌ها توی اسپانیا تا اخراج اونها از این منطقه، در ایران و بقیه دنیا چی میگذشت. تقریبا همزمان با حمله اعراب به اسپانیا، اعراب پادشاهی ساسانی رو هم در ایران از بین برده بودند و تا یکی دو قرن بعد هم به شدت اعتراض ها و شورش ها رو سرکوب میکردن، مثل همون کاری که در اسپانیا داشتن انجام میدادن. در ایران هم مثل اسپانیا شورش ها در گوشه و کنار ایجاد میشد، اما قدرت کافی برای استقلال از اعراب رو نداشتن. بعد همزمان اینکه خلفا در بغداد بودند، حاکمان محلی قدرت گرفتن و تقریبا نیمه مستقل شده بودند. طاهریان، صفاریان، سامانیان، زیاریان و آل بویه روی کار اومدن و بعد هم نوبت به قدرت گرفتن ترک‌های غزنوی شد و بعد هم سلجوقیان اومدن. چه سالی؟ تقریبا بین قرن‌های 11 و 12 که گفتیم در اسپانیا دولت‌های مسیحی کم کم داشتن قدرت می‌گرفتن. یادتونم هست که در همین دوران سلجوقیانی که جنگ‌های صلیبی شروع شدن و عملاً مسیحی‌ها هم از دست ترک‌های سلجوقی، یعنی ترک‌های مسلمان سلجوقی تحت فشار بودن و هم از طریق اعراب مسلمان در اسپانیا. ولی به جز این جنگ‌ها می‌دونیم که تمام این سال‌ها هم دوران قرون وسطا در اروپا بود، قرن‌هایی که دوران سیاه و تاریک اروپا لقب گرفته بودن. اما همزمان آسیا و مسلمانان در اوج قدرت و شکوفایی و پیشرفت بودن. وقتی مسلمان‌ها به اسپانیا رسیدن، با خودشون علم و پیشرفت رو هم آورده بودن. اون هم برای کسایی که از خیلی از پیشرفت‌های مسلمان‌ها حتی اصلا خبر نداشتن. شهرها رو آباد کردن و معماری و هنر اسلامی رو هم در اسپانیا رواج دادن. شهر کوردوبا هم شده بود همتراز بغداد، بغداد افسانه‌ای که در اون دوران زبان زد تمام دنیا بود. اروپایی‌هایی که جلال و شکوه کوردوبا رو دیده بودن، اونو با بغداد مقایسه می‌کردن. خلاصه سالها زندگی مسلمانان و مسیحیان در کنار هم اختلاط فرهنگی و مذهبی رو به وجود آورد. مسیحیانی که پیشرفت مسلمان‌ها رو می‌دیدن، کم کم افکارشون تغییر می‌کرد و همین رفت و آمدها و زد و خوردها و پیشرفت‌هایی که می‌دیدن عاملی برای خروج از قرون وسطا و رسیدن به عصر روشنگری می‌شد. نمیگم مهمترین دلیل، ولی عامل موثری بود. بگذاریم. در ایران بعد از سلجوقیان خوارزمشاهیان اومدن و بعد از اون هم که میدونید طوفان مغول شروع میشه. یعنی در قرن 13 بود که طوفان مغول به راه افتاد و آسیا و بخشی از اروپا رو در نوردید و بعد از ایلخانان مغول هم که در قرن 14 و 15 حکومت ملوک و طوایفی در ایران ایجاد شده بود، یعنی همزمان با اسپانیا که گفتیم کشورهای مسیحی کاستیل و آراگون و لئون و پرتغال و ناوار قدرت گرفته بودند، در ایران هم دودمانهای محلی سربداران و جلایریان و مظفریان و آل اینجو و یه چند تا دیگه سرکار اومده بودند. در اسپانیا اون کشورها در نهایت متحد شدن، البته به جز پرتغال، و در ایران تیمور و تیموریان اومدن و دوباره سرزمین ها رو زیر یک پرچم بردن، تا اینکه رسیدیم به سال 1492، یعنی سال اخراج اعراب و مسلمان ها از اسپانیا، که اون موقع هم آقویونلوها و قرقویونلوها و تیموریان با هم درگیر بودن، که در نهایت هم 15 سال بعد صفویان در ایران قدرت میگیرن. یعنی تقریبا یک پارچگی ایران و اسپانیا بعد از سالها جنگ و درگیری به صورت همزمان اتفاق میفته. البته اگه بخوایم دقیق تر بگیم، اسپانیایی ها 40-50 سال زودتر به فکر این وحدت و اتحاد میفتن. حالا این سالها رو بیاین از زاویه دیگه هم نگاه کنیم. در این سالهایی که مرور کردیم عثمانی ها هم قدرت گرفته بودن و حتی در سال 1453 هم به دست سلطان محمد فاتح تونسته بودن قسطنطنیه یا استانبول امروزی رو فتح کنن و امپراتوری بیزانس یا همون روم شرقی رو هم به پایان کار خودش برسونن. درسته 50 سال بعد اسپانیایی ها و مسیحی ها تونستن مسلمان ها رو از جنوب اروپا عقب برونن، اما این فتح عثمانی ها راه ورود دیگه رو برای مسلمان ها به اروپا باز کرده بود، اما این بار از سمت شرق اروپا و از طریق استانبول. یعنی وقتی تاریخ اروپا رو میخونیم، هم 1453 یا همون باز شدن دروازه ورود جدید به اروپا برای مسلمان ها رو باید بدونیم و هم سال 1492، یعنی اخراج مسلمان ها و بسته شدن دروازه جنوب غربی اروپا بر مسلمان ها. البته این نکته رو هم بهتره بدونیم که 1492 دقیقاً همون سالیه که کریستوف کلمب به سفرهای اکتشافی خودش میره و از اونجا به بعد رشد سریع اسپانیا و بعد اروپا شروع میشه. اما آسیا و مسلمون ها کم کم در یک رکود بزرگ فرو میرن. این آخرین نکته این قسمت بود. ببخشید ویدیو طولانی بود، اما دلمون نمیومد که واقعاً بخشایی رو حذف کنیم و نگیم. این ویدیو و قسمت بعدی تقریبا کامل‌ترین ویدیو درباره تاریخ اسپانیا به زبان فارسیه و به خاطر همین تلاش کردیم اونو به عنوان یک مرجع بسازیم و نکات زیادی رو بگیم و این شاید از جذابیتش کم کنه. در پایان جا داره از تمام دوستانی که همیشه چه به صورت کمک‌های مادی مثل امید عزیز و چه به صورت کمک‌های معنوی و راهنمایی‌ها مثل حمیدرضای عزیز ازمون حمایت کردن تشکر کنیم. قدردان این حمایت‌ها هستیم. منبع این ویدیو هم در انتهای ویدیو و هم در بخش توضیحات کانال قرار میگیره و همونطور که اول ویدیو هم گفتیم، میتونید فایل صوتی این قسمت رو هم در سایت historygate.ir و هم در کانال تلگرام به آدرس The Gate of History پشت سر هم و بدون فاصله و هم در کست باکس و هم در شنوتو گوش بدید. طبیعتاً از طریق یوتیوب اگه ببینید برای ما بهتره، اما اگه امکانش رو ندارید از طریق بقیه راه‌های ارتباطی هم میتونید به این ویدیوها و فایل‌های صوتی دسترسی داشته باشید. من حمید هستم و اینجا دروازه تاریخه.